ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. شماره قربانیان زمین لرزه نپال همچنان در حال افزایش است. وزارت دفاع آمریکا از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن استقبال کرد. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه جلسه‌ای در مورد پول‌های کثیف برگزار می‌کند. تلفات زلزله 7.9 ریشتری در اطراف کاتماندو پایتخت نپال به صدها تن رسیده و به گفته مقام‌های این کشور این آمار همچنان در حال افزایش است. کمال سینگ بام سخنگوی پلیس نپال عصر امروز شنبه تازه ترین آمار تلفات را 876 کشته اعلام کرد. به گفته این مقام پلیس از این میان 524 تن در دره کاتماندو جان باختند و بیم آن می رود که با جستجوی آوارها میزان تلفات همچنان افزایش یابد. سقوط بهمن در پناهگاه اصلی کوه اورست نیز به مرگ دست کم 8 تن انجامیده است. مرکز زمین لرزه روز شنبه در 80 کیلومتری شمال غربی کاتماندو پایتخت نپال گزارش شده است. نپال کشوری زلزله خیز محسوب می شود و زمین لرزه سال 1934 در آن کشور بیش از 8500 کشته بر جای گذاشته بود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن خبر داد. استیو وارن سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت 9 کشتی ایرانی با تغییر مسیر خود ظاهراً در راه بازگشت به ایرانند. آقای وارن افزود از مقصود آنها اطلاعی نداریم، اما محتمل است که این کار با هدف کاستن از تنش‌ها صورت گرفته باشد. به گفته این مقام نظامی تمام بین کشتی‌های ایرانی و ناوهای آمریکایی صورت نگرفت و بنابراین مشخص نیست که محموله این کشتی‌ها که البته به آب‌های ساحلی یمن نزدیک نشد چه بوده است. به گفته محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور روز یک شنبه برای ارائه گزارشی در مورد پول‌های کثیف در مجلس حضور می‌یابد. این عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورت درخواست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، این جلسه می‌تواند به صورت غیرعلنی برگزار شود. آقای رحمانی فضلی نخستین بار در اسفند ماه گذشته اعلام کرد که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود. به رغم انتقادهای محافظه‌کاران، وزیر کشور چند بار دیگر این اظهار نظر را تکرار کرد و گفت آمادگی دارد در این زمینه به مجلس گزارش دهد. در پی ترور سابین محمود، فعال سرشناس حقوق بشر در پاکستان، نواز شریف نخست وزیر این کشور دستور انجام تحقیقات در این مورد را صادر کرد. خانم محمود روز جمعه در کراچی هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. به گفته پلیس پاکستان، افراد مسلح با حمله به خودروی این فعال حقوق مدنی با شلیک 5 گلوله او را کشتند. در این حمله یک زن دیگر کشته شد و مادر خانم محمود نیز که در خودرو بود به شدت زخمی شد. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی می گیریم. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران روز جمعه روز گذشته در گفتگو با پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران از آغاز کار بر روی پیشنویس برنامه جامع اقدام مشترک و بررسی جزئیات آن خبر داده است. جزئیات بیشتر رو از فهیمه خضر حیدری بشنوید.
با پایان دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در وین، مذاکره کنندگان ایرانی نسبت به روند تهیه پیشنویس توافقنامه جامع و برداشته شدن تحریم‌ها محتاطانه ابراز خوشبینی کردند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی که به ایران تعلق دارد، مذاکرات با طرف آمریکایی و اروپایی بر سر موضوع تحریم‌ها را سازنده توصیف کرده و توضیح مذاکره کنندگان آمریکایی درباره موضع واشنگتن نسبت به تحریم‌های ایران را بسیار مفید خوانده است.
آنچه که توافق شده و از نظر ما مسلم هست این که تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی در روز اجرایی شدن توافق باید برداشته بشه.
این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همزمان از آغاز کار بر روی تهیه پیشنویس برنامه جامع اقدام مشترک و بررسی جزئیات آن خبر داده. ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک در فروردین ماه سال جاری در شهر لوزان سوئیس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که چارچوب‌های توافق نهایی را مشخص کردند. یکی دیگر از اعضای هیئت مذاکره کننده ایران، حمید بعیدی نژاد، هم در صفحه اینستاگرام خود نکته مهم نشست وین را شروع کار بر روی متن تفاهم هسته‌ای دانسته که قرار است روز دوشنبه در نیویورک ادامه پیدا کند. همزمان دو دیپلمات غربی درباره مذاکرات سه روزه ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین به اسوسییتد پرس گفتند که محور این دور از مذاکرات بر مسئله روند لغو تحریم‌های ایران متمرکز بوده است. این دو دیپلمات که نخواستند نامشان فاش شود گفتند مذاکرات درباره توافق نهایی با ایران هفته آینده در نیویورک ادامه پیدا می کند. در حالی که عباس عراقچی اساس توافق هسته‌ای را رفع یکباره همه تحریم‌های اقتصادی و مالی در روز اجرای توافق دانسته، به شبکه پرس تیوی می گوید که ایران تلاش دارد این نکته را در توافق جامع به شکل مکتوب درآورد. مسئله لغو تحریم‌های ایران در صورت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیرامون مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در هفته‌های اخیر و پس از تفاهم لوزان بوده است. بر اساس تفاهم لوزان دامنه برنامه هسته‌ای ایران محدود خواهد شد تا در قبال آن تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شود.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات دهمین دوره مجلس در برنامه این هفته دیدگاه‌ها شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
امروز شنبه 5 اردیبهشت جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در دو پرونده تامین اجتماعی و کهریزک در شعبه 79 کیفری استان تهران برگزار شد و همونطور که در خبرها شنیدید قرار است که پرونده کهریزک روز دوشنبه 7 اردیبهشت پیگیری شود. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی در پرونده کهریزک متهم به معاونت در قتل عمد و در پرونده سازمان تامین اجتماعی به خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال دولتی است. شیرین فامیلی در این باره گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
گرچه به گزارش خبرگزاری ایرنا جلسه دادگاه روز شنبه 5 اردیبهشت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران درباره پرونده او در دوران ریاست سازمان تامین اجتماعی بود، اما از ورود وکلای جمعی از کارگران شاکی این سازمان در این پرونده ممانعت شد. این در حالی است که به گفته مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلای شاکیان این پرونده، شعبه 79 دادگاه کیفری تهران پیش از این برای آنها احضاریه و دعوتنامه رسمی فرستاده بود. همچنین جلسه دادگاه روز شنبه آقای مرتضوی به صورت غیرعلنی برگزار شد. سعید مرتضوی در پایان جلسه دادگاه روز شنبه در توضیحاتی که در جمع خبرنگاران داخلی داد، شکایت مطرح شده از سوی سازمان تامین اجتماعی را اتهام تراشی نامید که به گفته او با انگیزه های سیاسی مطرح می شود. او گفت که از دادگاه خواسته است که وقتی به گفته آقای مرتضوی تا این حد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، اجازه دهند دادگاه به صورت علنی برگزار شود. در اردیبهشت ماه سال 1391 پس از شکایت 6 نماینده مجلس شورای اسلامی از انتصاب سعید مرتضوی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری حکم داد که انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است و او نمیتواند ریاست این سازمان را داشته باشد. به دنبال آن در آذر ماه سال 1392 پس از انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، شماری از کارگران این سازمان با تنظیم دعوای حقوقی از وکلایشان خواستند تا این پرونده را دنبال کند. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی بیانگر فساد و تخلفات گسترده مالی سعید مرتضوی مدیر پیشین این سازمان بود که بالغ بر 10,000 میلیارد تومان میشد. از جمله او متهم به تحصیل 970 میلیون ریال مال نامشروع در دوران ریاست خود بر سازمان تامین اجتماعی است. اما سعید مرتضوی به دنبال انتشار این گزارش با ارسال جوابیه‌ای به رسانه‌های داخلی تمامی این اتهامات را رد کرد. با این وصف در آبان ماه سال 93 غلام حسین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه از تایید حکم قضایی علیه سعید مرتضوی خبر داد که بر اساس این حکم دادستان پیشین تهران به صورت دائم از احراز شغل قضا منفصل و به مدت 5 سال از احراز مشاغل دولتی نیز منع شده است. یک ماه پس از آن در آذر ماه سال گذشته پس از پایان جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی در خصوص پرونده سازمان تامین اجتماعی برای او قرار کفالت 2 میلیون تومانی به دلیل اتهاماتی چون خیانت در امانت و اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی صادر شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید مرتضوی روز شنبه پس از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفته است که روز دوشنبه هفته اردیبهشت جلسه بعدی دادگاه اوست که به موضوع پرونده کهریزک اختصاص دارد. او متهم به دست داشتن در قتل 3 تن از معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر در بازداشتگاه کهریزک است که بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.
همانطور که آقای محسن اژه‌ای وعده داده بود، قوه قضاییه امروز باید قاطعیت و درستی عمل خودش در مورد سعید مرتضوی نشون بده و به دنیا ثابت کنه که قوه قضاییه ایران بدون اغماز به هر شخص و کسی که باشه قاطعانه عمل میکنه.
آقای مرتضوی اگر قرار ایشون مجازات بشه، در مورد قتل خانم زهرا کاظمی در صحن علنی مجلس از طریق کمیسیون اصل 90 رسما ایشون به عنوان قاتل و کسی که ضربه وارد کرده به سر اون خانم و باعث قتل شده عنوان شد نامشون. با ایشون چه کردن که حالا به عنوان شریک جرم در کهریزک میخواد مورد سوال قرار بگیره و همچنین در مورد بیمه؟ بنابراین اینا بازی با به نظر من افکار عمومی و به مسخره گرفتن باور عمومیه. خیلی دریغ است از یک ایرانی که بعد از 36 سال نتونه تشخیص بده از پیش که احکامی که برای آقای مرتضوی و امثال اونها صادر میشه چیه.
من میخواستم در مورد حکم سعید مرتضوی که تو دو دادگاه میخواد محاکمه بشه بگم. حکم اول 100,000 تومانی جریمهش میکنن، بعدم میگن خب حالا پول نده اعتراض بزن میشه 50 خورده. بعد حکم دومم برای کهریزکش 3 هفته زندان، اونم نه به عنوان این که تو زندان باشه، بیا بیرون یه حاضری بزن بگو ها من بودم. این حکمای آقای مرتضوی، از اینم بیشتر نمیشه. بعدش هم میاد برای خودش بیرون راحت آسوده میگرده، پولا هم که خورده.
در کشوری که 90% جامعهمون جوونامون بیکارن ندارن، خیلی جالبه، ساعت 4:50 صبح نوه آقای ربانی با دوست دخترش تو خیابون با پرشه چند میلیاردیش تصادف میکنه و این چنین از بین میره. آیا اگر حساب کتابی بود سوال میکردن از این آقازاده، از این پدر آقازاده، تو از کجا آوردی این پولو، دادی این ماشینو برای پسرت خریدی که چنین بلایی سرت مردم بیاره؟ هیچ سوال جوابی توی مملکت نیست.
این آقایون و خانمایی که زنگ میزنه از این سگکشی های شهر شیراز اظهار ناراحتی میکنن، اولا به اصل مثلا این از اون سگایی نیستش که بعضی شبا میگیرن تو بغلشون با هم میخوابن. این یک سگای هار وحشی هستن که به خواسته خود منطقه، مردم منطقه که اینا رو معدوم کنه. اینا هم به صورت 20 تا و 30 تا میان شبا تو کوچه ها و باعث ناراحتی مردم و اینا سگای هار وحشی هستن. اونایی که دلشون برای اینا میسوزه در جریان باشن که پارسال تو ماه رمضان سگا به یه خانواده زن مردی و بچه حمله کردن و پدر مادر بچه رو زخمی کردن، بچه 3 ساله رو با خودشون بردن، معلوم نشه اصلا تیکه تیکش کن چه به روزش آوردن.